شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب قروی سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
بهترین درودها به شما و شنوندگان خوب شما و سپاس از شما که این فرصت رو در اختیار من می‌ذارید.
خیلی لطف دارید. جناب قروی، اگر مایل باشید بپردازیم به مسائل و اخبار روز ایران.
با کمال میل، بیگمان هر کسی سوال بکنیم که اخبار روز چیه؟ اخبار روز ما به خصوص ایرانی ها و بخشای دیگه ای از جهان مسئله ایرانه و مسئله حضور رئیس جمهور ایران در سازمان ملل و بحثای پیامد اون اتفاقات که افتاد هست.
بله.
و باز هم پیامد این نشست ها و این صحبت ها و تئاتری که در اینجا و در ایران اجرا شد، تصمیم گروه 5 به اضافه 1 بود که در همین کنار جلسات شورای مجمع عمومی سازمان ملل، 5 وزیر خارجه حق به تعداد به اضافه آلمان دور هم جمع شدند و تصمیم بالاخره این شد که تا وقتی که در 3 ماه آینده سازمان بین‌المللی انرژی اتمی گزارش رسمی نداده، هیچ نوع اقدامی نکنند.
بله.
که این البته این تصمیم به نفع ایران هست، هیچ تردید درش نیست.
کاملا.
از قرار معلوم هم وزیر خارجه روسیه نقش اساسی رو در این تصمیم گیری بازی کرده و احتمالاً هم احساس ندامت از گندگویی‌های وزیر خارجه فرانسه هم کمک کرده که در این رابطه این تصمیم گرفته بشه، گرچه وزیر خارجه آمریکا نارضایتی خودش رو اعلام کرده. ولی به هر حال همینطور که اشاره کردم، از بحث خیلی داغ در هفته‌ای که گذشت، بحث سازمان ملل بود. میدونیم که این 62 نشست مجمع عمومی سازمان ملل بود که به طور سنتی از سپتامبر هر سال شروع میشه و تهاش تا دسامبر همون سال ادامه پیدا میکنه، که در این نشست ها رؤسای دولت ها و مسئولین دور هم جمع میشن، مسائلشون رو مطرح میکنن و اغلب اوقات هم بیشتر جلسات به خلوت و سکوت و بی‌تحرکی میگذره. ولی بیشترین، خبرسازترین و پرتحرکترین روزها همون روزهای آغازین مجمع عمومیه که میدونیم که اولین سخنران معمولا رئیس جمهور آمریکاست به عنوان کشور میزبان.
بله.
البته اگر هم حتی میزبان هم نبود، به خاطر گردن کلفتی بازم میتونست اول اون حرف زده باشه.
بله.
و بعد ایران هم در همون روز، هر کسی به عنوان نماینده ایران اومده باشه حرف میزنه، که امسال برخلاف سالهای گذشته به دلیل حضور رئیس جمهور ایران سر صدای بسیار انفجارآمیزی راه افتاد.
بله
داستان از این قرار بود که به مجرد این که احمد نژاد در تهران اعلام کرد که هست اومدن به نیویورک داره و شرکت در مجمع عمومی و در همین حال هم تصمیم داره که در محل انفجار ساختمان های مرکز تجارت جهانی دست گل بذاره، این به مثابه یک بمبی بود که در این شهر نیویورک منفجر شد، شهری که به تصدیق همه اونهایی که میشناسن این شهر رو و تمایلات سیاسی رو در اونجا دنبال میکنن میدونن که نیویورک اسرائیلی تر از خود اسرائیله. شادروان ادوارد سعید میگفت که مقاله هایی که من مینویسم در روزنامه های اسرائیل به راحتی چاپ میشه اما در اینجا هیچ وقت فرصت چاپ کردن پیدا نمیکنه. حتی نیویورک تایمزی که ادعای لیبرال بودن میکرد، البته حالا نمیکنه، حالا جزو محافظه کارانه، جزو دنبال پول هاست، ولی اون زمان ها به هر حال یادمون هست که ادوارد سعید از بزرگان اندیشه که استاد دانشگاه کلمبیا بود، همون کلمبیایی که مسئله ساز شد.
بله.
در حال این خبر باعث شد که جریان به شدت قوی برای اولا جلوگیری کردن از آمدن ایشون و بعد جلوگیری کردن از دست گل گذاشتن و بعد هم جلوگیری کردن از سخنرانی در دانشگاه کلمبیا راه بیفته.
بله.
میلیون ها دلار هزینه شد، یعنی اگر ساعت هایی که در تلویزیون ها صرف پرداختن به این مسئله شد حساب بکنیم و ادورتایزینگ رفت آگهی هایی که انجام شد و تظاهرات خیابانی و سخنرانی ها پاره از یکی دو سناتور و کاندیداهای ریاست جمهوری که در بین اینها و وزیر خارجه اسرائیل در اجتماع اسرائیلی ها سخنرانی کرد، همین ها رو دور هم جمع بکنیم ارقام درشتی به لحاظ مالی رو تشکیل میدن که برای این هدف هزینه شد. البته داستان به همین سادگی، یعنی به خاطر لجبازی با احمدی نژاد یا مخالفت کردن با اون نبود. اینجا میخوام انگشت به این نکته بذارم که پاره از هموطنان ما که جزو اپوزیسیون هستند این رو، این رفتارهایی که با احمدی نژاد شد و بعد بیراهایی که بهش گفته شد رو خیلی به حق میدونن و تأیید میکنن.
بله.
ما اگر توجه داشته باشیم که به اعتراف بسیاری از تحلیلگران حمله به ایران حتی پیش از حمله به عراق مورد بحث قرار گرفته بوده و باز اگر یادمون باشه که نوکان ها به صورت قسم خورده دنبال این هستن که بتونن هرچه سهمگین تر ضربه ای به ایران بزنند و ایران رو مانع اصلی سر راه خودشون میدونند، ریچارد پرل ها، مایکل لدین ها و افرادی مانند نورمن پادهویت که از به نامهای نوکان ها به شدت متعصب که شما گاهی اوقات اعصاب پولادی لازم دارید که پای مصاحبه هاش و سخنرانی هاش بشینید.
بله.
همون کسیست که نویسنده کتاب جنگ جهانی چهارم و درگیری دراز مدت بر علیه اسلام و فاشیسم، یعنی کلمه ساخته یا فاشیسم اسلامی که نشون دهنده ماهیت نگاهشون به اون بخش از جهانه، این افراد واقعا نسبت به ایران مسئله دارن. اگر شنوندگان نوشته های سیمورهش رو در مجله نیویورکرز خونده باشن تا حالا که بازم جدیدترینش همین دیروز پریروز منتشر شد که بازم اشاره به این مسئله میکنه که جورج بوش زهرشو خواهد ریخت.
بله.
و بعد اگر شنیده باشیم خونده باشیم که دیک چینی از کسانی بوده که ضمن اون تهدید معروفش از ناوگان آمریکا در حمله به ایران پیوسته بر این نکته فشار آورده که باید حتی با استفاده از بمب‌های اتمی تاکتیکی و کانونشنال و باید به ایران به مناطقی در ایران حمله بکنیم بوده. اگر همه اینها رو کنار هم بچینیم می‌بینیم که با توجه به تجربه عراق و شکست فاحشی که اونجا خوردند و به قول خودشون گیر کردن در باتلاق عراق، باعث شده که افکار عمومی آمریکا که در اوائل خیلی علاقه من بود که ببینه سربازانشون در برابر در جلو پاشون فرش سرخ گسترده شده در بغداد رفتن و یه دموکراسی درست کردن و برگشتن و حالا که میبینن نه فقط اون نشده بلکه هزاران نفر از جوانانشون رو از دست دادند، حالا به شدت مخالف این جنگ هستند. طبیعتاً آمادگی روانی داشتن یک جنگ دیگر را ندارند. این داستان، این اومدن احمدی نژاد به اینجا و همون صحبتهایی که کرده بود و برنامه ریزی که کرده بود، دستاویز بسیار خوبی بود به دست این افراد که حمله های تند و تیز اصلا از نظامی که بر ایران حاکمه، از کشوری به نام ایران، و یادمون هم داره اون کسانی که از کردم فکر میکنن به بچه خوب شدیم فخش داده شد.
بله.
و اگر ریگی به کفش نداشته باشن به شدت سهلنگار و به صلاح آمیان فکر کن هستن، باید در نظر بگیرن که در کشوری داریم این حرفا رو میزنیم که هالیوودش فیلم 300 میسازه. در فیلم 300 مطلقاً فحش به احمدی نژاد داده نشود. در فیلم 300 هیچ فحشی به نظام موجود داده نشود.
بله، کاملا.
در فیلم 300 اینتگریتی، هویت ایران در چند هزار سال گذشته مورد حمله قرار گرفت و اونها رو یک مش آدمهای وحشی، نمیدونم، دو جنسه قول مانندی ساختن که خب واقعا تحمل دیدنش به شدت طاقت فرسا بود. خب و باز هم فیلم دیگری در حال ساختن هستن، باز فیلم دیگری رو میخواستن بسازن که باز سپاس از ایرانیانی که در اینجا تحرک شدید نشون دادن و پیش از اینکه اون فیلم به مرحله اجرایی در بیاد با تماس با کارگردان و بعضی بازیگران به نام که از جمله شامپین قرار بود توش بازی بکنه، بالاخره اونها رو وادار کردن که خط و سناریوی فیلم رو عوض بکنن و از ایران چهره خطرناک غیر متمدن نسازن. مجموعه اینها رو که نگاه بکنیم و بازم یک تکه جدیدی بگم که همین چند روز پیش مصاحبه احتمالاً بی بی سی با معاون کاندالیزا رایس داشت، برنز، معاون رایس.
بله.
و این خیلی با آرامش کامل و راحت این جمله رو بیان کرد که ما حرف نداریم اگر ایران غنی‌سازی رو متوقف بکنه و به اصطلاح مصوبات مجمع شورای امنیت سازمان ملل رو قبول بکنه، میتونه برگرده به civilized nations.
بله.
خیلی جالبه، سال کار به یه نفر دو نفر نداره، یعنی وارد جرگه ملت‌های متمدن میشه. این میدونیم که هزارها بار از دهن اون موجودی که این حرفو میزنه گنده تره.
کاملا.
میدونیم که ایرانی ها تمدن رو به این جماعت یاد دادن و اینا تا همه عصرهایی که در پیش خواهد آمد مدیون ایرانی ها هستن به لحاظ تمدن. اما میگه مقابلش هم خیلی پیداست، میگه که یعنی این که تا وقتی غنی‌سازی ادامه داره و مصوبات مجلس رو قبول، مصوبات شورای امنیت رو نپذیرفته، جزء ملل غیر متمدنه. ملل نیشنز، ملل غیر متمدن، نامتمدن، آنسیویلایزد
بله
چون از این نکته از این نگاه رو فراموش نکنیم و این تئاتری که راه افتاد، این روزنامه ها به خصوص اونهایی که فرصت داشتن فاکس نیوز رو تماشا بکنن، اونجا مسئله فقط یه نفر مطرح نبود. فحشایی که داده می شد و اعتراضاتی که می شد هم به ایرانیت و هم به مسلمان ها هم داده می شد و کمتر توجه می شد به این که چون اونجا به زنها ظلم می شه با اونا ما مخالفیم. عمدتا هم می دونیم که چون احمدی نژاد منکر هولوکاست شده و چندین بار گفته که اسرائیل باید از صفحه جغرافیا پاک بشه، به همین دلیل پس این یک هیتلر کوچک. خب طبیعی است وقتی که هیتلر کوچک ساخته بشه، طبیعتاً اقدام بعدی در ذهن آدم‌ها این هست که باید اون رژیمی که این در رأسش قرار گرفته رو باید سرکوب کرد. باز یادمون نره که شاید در صحبت‌های پیشین گفتم که تا 1985 مجموعه کتاب مقالاتی که درباره هولوکاست نوشته شده بود به زحمت به 200 میرسید. الان در هر سالی نزدیک به 12,000 عنوان در این باره یا کتاب یا مقاله نوشته میشه. این خودش نشون دهنده واقعیتی است بسیار پر اهمیت. و اینکه تقریبا تمام مدرسه های آمریکا افرادی هستند تحت عنوان به اصطلاح tolerance of minorities، یعنی تحمل اقلیت ها، افرادی رو که یا بازماندگان اون کشتارهای هیتلر هستند یا خانواده های اونها، اینها رو به صورت مرتب و منظم به مدارس میفرستند. در اونجا اینها با بیان مظلومیت ها و توضیح صحنه های به شدت گریه‌آور برای دانش آموزان دبستان ها فضایی درست میکنن که من وقتی به چند تا از نامه هایی که این دانش آموزان نوشته بودم میخوندم به شدت برام تکون دهنده بود. دختر نوشته بود که خانم فلانی، من پیش از این که تو بیای در کلاس ما حرف بزنی هیچ چیز راجع به هولوکاست نمیدونستم. من مسیحیم و چیزی هم راجع به یهودی ها نمیدونستم، ولی از وقتی که تو اون حرفا رو زدی من خیلی برای اون اتفاقاتی که برای شما افتاده متاثرم. که البته من حرف ندارم در این بچه متاثر بشه، من هم متاثرم، همه بشریت متاثره. اما بعدیش جالبه، بچه می نویسه که من فکر میکنم که از این به بعد وظیفه من این خواهد بود که پیوسته از اسرائیل دفاع بکنم.
بله.
این نکته است، این نکته اساسی اینجاست.
جواب غربی،
بله،
شما فکر نمی کنید با این طرز تفکر سلطه‌گرانه و زورمدارانه و در همین رابطه هم با اون اهدافی که در پیش دارند، این اهداف غارتگرانه و تجاوزکارانه، آیا این صحبت‌های امثال احمدی نژاد و حاکمیت در ایران، هرچند که بهانه دادن به دست دشمن اونم خودش یک خیانت به ملته، فقط بهانه ای نیست که اینها میخوان این اهداف خودشون رو پیاده کنن؟
در این بخش از جهان بله، جوابتون مثبته. در این بخش از جهان جواب مثبته، بله. اینجا فراموش نکنیم که گاهی اوقات آدم میتونه فکر بکنه که اینها 5 سال پیش به عراق لشکرکشی کردن، اعلام کردن که یکیش این که عراق داره بمب اتمی میسازه و شیمیایی، و دوم این که با القاعده ارتباط داره. چون ارتباط داره پس مسئول انفجار این دوتا ساختمان هم هست. خب یادمون هست که کالین پاول وزیر خارجه اون نمایش به یاد موندنی رو در شورای امنیت داد. نمیدونم تماشا شنوندگان شما اونو دیدن یا نه.
حتما دیدید.
خودکار لیزری در حالی که اعضای شورای امنیت نشسته بودن در برابر در روی سکرین صفحه‌ای که بزرگ گذاشته بودن و به اصطلاح پاورپوینت روشن کرده و نشون میدادن، اونجا قشنگ توضیح میداد که اینها ببینید این یه دونه محل ساختن بمب منتها متحرکه، یعنی اینکه ردیابی نشه، این اینطوریه. کندن نگذشت که همین آدم از سمتش استعفا داد و اظهار تأسف شدید که چگونه گول خورده بود در برابر اون اطلاعاتی که بهش داده بودن و اون نمایش رو در شورای امنیت داده بود، که همین حالا هم با کتابی که نوشته و مصاحباتی که میکنه مخالفت خودش رو با روند جنگ عراق و اصولا تصمیم گیری به اون رفتن به اونجا اعلام میکنه. نکته اینجاست که هم اون زمان و هم چند سال جلوتر از اون در 1990 وقتی که جورج بوش پدر تصمیم گرفت که به عراق حمله کنه، افکار سنجی که اون زمان کردن زیر حدود 30% آمریکایی‌ها میتون قبول میکردن که حالا بله شاید خوبه بد نیست بریم بکوبیم تو سر صدام. تقریبا 15 تا 20 روز بیشتر طول نکشید که این مقبولیت حمله رسید به 75%. این فقط به این جزئیات توجه کنیم.
بله.
من خودم وقتی اتومبیلمو برده بودم برای تعمیرگاه، یه تعمیرگاه کوچولوی طبق معمول، مکانیکی که تعمیر میکرد دیدم اون ته مغازش یه دونه سیبل تیراندازی گنده به دیوار زده. میدونیم که سیبل چیه؟
بله. وسیله نشانه گیری.
مثلا
هدف
که وسطش یه نقطه است که معمولا موقع تمرین تیراندازی تو سربازخونه ها و همه جا اون میزنند.
بله.
اخ اینو زده بود که وسط این سیب صورت صدام بود و این نقطه وسط هم درست تو دهنش بود. بعد بهش گفتم که تو اینو این آدمی که اینجا میخوای اینطوری بزنی بکشی میشناسی؟ گفت خب آره رئیس جمهور اون عراق دیگه، میخوایم حسابشو برسیم. گفتم که تو حساب شخصی بهش داری؟ یعنی اون کسی از خانواده تو کشته؟ گفت نه. گفتم تا حالا کسی از آمریکایی ها رو کشته؟ گفت نه. گفتم که پس تا حالا حمله کرده به جایی به منافع آمریکا؟ گفت نه. گفتم تا حالا جنگ بوده بین این دوتا کشور؟ گفت نه. گفتم اصلا میدونی کجای جهانه؟ گفت نه. گفتم خب پس چرا اینو زدی که میخوای بکشی و به قول خودت پدرش در بیاری؟ گفت راست میگی، یا سوال خوبی کردی. نمیدونم همش این رادیو تلویزیون ها میگن منم فکر میکنم باید بکشیمش دیگه.
بله.
این فضاییست که واقعا در اینجا وجود داره. در این دور دوم حالا اون بهانه ها رو آوردن و رفتن، ولی چندان طول نکشید که چند ماهی بیشتر طول نکشید معلوم شد که ابدا حکایتی رد پایی اثری از بمب اتمی ساختن اونجا نبوده. و بعدم همه اوغلا میدونستن که با سیستم سکولار نظام صدام امکان نداشت اونها با القاعده ارتباط داشته باشن، چون واقعا یکی از اهداف القاعده خود اونا میتونستن باشن.
بله.
اون که اون یه موجود ضد مذهب و سکولار بود که ابدا با این فاندامنتالیزم مذهبی بنیادگرایی نوع بن لادنی که به شدت به غایت مرتجعه هیچ رابطه ای نمیتونست داشته باشه. بعد از یه مدت رئیس جمهوری مملکت بازم پشت تلویزیون گفت بله اون خبرم که گفته بودی معلوم شد که درست نیست، ارتباطی نبوده.
بله.
ولی با همین حرفا خیلی جالبه، این جنگ 5 سال داره ادامه پیدا میکنه، میلیاردها بیلیون تریلیون دلار خزینه داشته و این همه کشته داده از دو طرف، اما واقعا هیچ کس خمی به ابرو نمیاره و ککش نمیگذه. حالا با این افکار عمومی این چنینی بذارید شاید زیادگویی کرده باشن ولی اینو ضروری میدونم بگم. البته یادم نمیره وقتی که شاید شنونده ها یادشون هست که کورت والدهایم دبیرکل سازمان ملل بود.
بله.
وقتی که دورش تموم شد اتریشی بود، برگشت به اتریش و در اتریش کاندیدای ریاست جمهوری شد. به مجردی که کاندیدا شد سازمان های سهیونیستی پرونده اونو در آوردن که در جوانیش افسر اس اس بوده یا افسر نازی بوده، در زمان هیتلر با اونه همکاری کرده و با یونیفرم اون زمان عکسش چاپ کرد. و بمب‌های تبلیغاتی منفجر کردند و سر تا سر آمریکا و اروپا رو به هم ریختن با صحبت ها، فیلم ها، پسرش رو آوردن. خیلی کارا که اینو باید نباید بذاریم اونجا رئیس جمهور شه. من با شناختی که از افکار عمومی اروپایی ها داشتم و تفاوتی که با اینجا داره، همون زمان اظهار نظر کردم که همه این میلیون ها دلاری که اینا خرج میکنن روی اتریشی اثر نخواهد گذاشت و همینطور هم شد، نذاشت. یعنی اونا اجازه ندادن این مغزشویی ها و افکار سازی ها روشون اثر بذاره. رای دادن به آقا برنده شد، 4 سالش تموم شد و دارن خدافیزی کرد رد به بازنشستگی. حالا خوب یا بعدش من کار ندارم، منظورم این تیپ افکار عمومیه. حالا در چنین افکار عمومی فکر کنید که این تبلیغاتی که شما ما واقعا تلویزیون ها رو هر کدوم رو میچرخوندیم مسئله داشتیم، همینطور که گفتم به خصوص فاکس نیوز از جاهای مختلف، شهرهای، قسمتهای درب داغون ایران نشون دادن، بد بیراه گفتن و مصاحبه افراد رو در گوشه کنارها، افراد خاص متعصب رو پیدا کردن، مصاحبه کردن و به اصطلاح صاحب نظران رو جمع کردن، یک فضای آلوده پر از کینه و دشمنی بر علیه، خب طبیعتاً سمبولش احمدی نژاد بود، اما همینطور که گفتم آماده کردن جذب روانی برای جنگ و که به شدت تا حدود زیاد موفق بودند و افکار سنجی هم که انجام میشد همینطور نشون میداد این تب مرتب داشت میرفت بالا.
بله.
در همینجا البته گفتم بعضی ها دلشون خوش کردن به اینکه رئیس دانشگاه کلمبیا هرچی از دهنش در آمد به ایشون گفت، پس باری کلا دلمون خنک شد. اینها خب شاید از خوش باوری ها باشه، ولی فراموش نکنیم که هر حمله‌ای به ایران بشه، هر گزندی به ایران برسه، جنایت غیر قابل بخشش و فراموشی است. عاملان این حمله جنایتکارند و اون کسانی که اسم ایرانی رو خودشون گذاشتند و حمله رو تشویق میکنن یا تأیید میکنن، دلشون میخواد به بیان میکنن، البته کار به این که چی دلشون میخواد ندارن، ولی بیان میکنن که باید به ایران حمله بشه، مشخصا و قطعا بدون هیچ تردیدی خائن به ایران هستند. هر کسی در هر جایی که باشند، این نظر قطعی منه، یعنی ما باید با تمام قوا جلوی حمله رو تحت هر شرایط، اصرار میکنم تحت هر شرایطی، ایران گزند نباید ببینه. یادمون نره هزاران ساله که ایران رو پاش واسطده، اسکندر آتش زن خراب کننده ویرانگر اومده و داغون کرده رفته، موندن اینجا اما حل در ایرانیت شدن. عرب ها اومدن هر کار دلشون خواسته کردن، یکی دو قرن زبان ما رو هم عوض کردن، اما بعد از مدتی اینها هم ایرانیزه شدند و زبان فارسی همچنان درخشیده. ترک ها اومدن در کوتاه‌ترین مدت ایرانی شدند. مغول ها اومدن نه دیگه دیرتر از قازان خان، مسلمان شدن، ایرانی شدن، در ترویج فرهنگ ایرانی سعی کردن، شاعر پروری کردن، ادبیات پروری فارسی کردند و بعدها هم اقوام ترک گوشه و کنار در جنگ با همدیگه شهرهای بسیاری تومه حمله های اونها شد، غارت شد، داغون شد. همه اینها رو ایران پشت سر گذاشته. در دو تا جنگ بین المللی غربی ها به اضافه در جنگ اول به اضافه عثمانی ها به ایران هم تجاوز کردند. در جنگ دوم غربی ها به ایران تجاوز کردند. روسیه و انگلیس در 200-300 سال گذشته شنیدترین جنایت ها رو در رابطه با ایران انجام دادن. روسیه بخشای بزرگی از سرزمین ما رو تصرف کرده، انگلیس در حالت دیپلماتیک و اهرم‌های سیاسی جنایت‌های شنیع‌تر از روس‌ها رو درباره ایران مرتکب شده و بعد قراردادهای ایران تا مرز مستعمره شدن رفته، توافق‌های 1905 و 1907 و بعدن 1919 رو به یاد داریم و بالاخره کودتای 28 مرداد رو داریم.
بله.
با همین حرفا ایران رو پاش باستاده.
بله.
و ایران هزارها سال دیگر هم روی پای خودش خواهد ایستاد.
بله.
احمد نژادها مثل برگی روی جریان آب هستند، میاند و میرند. اون چه که ماندگاره و باید پایدار باشه و پایدار خواهد بود ایرانه. به همین دلیل فقط کافیه نگاهی به اون چه که در عراق اتفاق افتاده و داره میفته که 4 میلیون از جمعیت 25 میلیونی مملکتشون رو ترک کردند و نزدیک 1 میلیون غیر نظامی کشته شده. زنها و مادرها باید تو صفها بیستن که یه لغم نون گیرشون بیاد. هیچ خانواده جرأت نکنه بچهشو به مدرسه بفرسته. جوانهاشون به بهانه های کوچک زندانی بشن، به اون شکل لخت مادرزاد تلی از انسان درست بکنن و اون جنایت های شکنجه های قرون وسطایی رو تحمل بکنن. اینها رو یک ذرش رو ما برای مادرانمون، خواهرانمون، برادرانمون، فرزندانمون نمیخوایم ببینیم. تمام تلاشمون باید این باشه که از این مفر بگذاریم، هم در داخل میهنمون اوضاع رو به سوی خوبی، به سوی دموکراسی عوض بکنیم و هم شر متجاوزان رو از شر میهنمون دفع بکنیم. این یک به اصطلاح نظری بود که ناگزیر بودم بدم.